خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجازه بدیم ما تا یک و ربع ادامه بدیم، بعد اگه دوست داشتیم اونایی هم که احتمالاً گرسنه‌شون میشه اون بیرون احتمالاً نهار بهشون میدن، خیلی نگرانه چون افراد مختلف میاند و میرن. از خودتون پذیرایی کن. خب یه صلوات خط بفهمیم. صلی الله علیه. میخوام یه بر دوستان یه روشی مطرح بکنیم که دعا رو وقتی میخونن بتونن مطالب رو از توش استخراج بکنن. اولین کاری که میکنین یه دست بندی میکنین شبیه اون چیزی که تو سوره ها این کار رو انجام میدین. یه دعا رو یا این دست بندی میکنید و موضوع بندی میکنید و غرض کلیه دعا رو استخراج میکنه. این قسمت اول که اسم اینو میذاریم چی؟ مطالعه اجمالی دعا. شما هر دعایی میخونید اگه بخوایم مطالعهش بکنیم، در واقع ما باید دعاها رو مطالعه بکنیم بعدش بخونیم، چون دعا از جانب کسی برای ما رسیده، ما که مبدع اون دعا نبودیم که بهمون گفتن. باید اول سرم اول بخونیمش ببینیم چی گفته و تا تهش هم بخونیم، دستبندی کنیم، موضوع بندی کنیم، غرض کلیشو بکنیم، یه مطالعه اجمالی نسبت بهش داشته باشیم. دومین کاری که باید بکنیم اینی که بایستی مؤلف بندیش کنه. مؤلف بندی، مؤلف بندی با موضوع بندی متفاوته، یعنی هم موضوعات را نه که در ارتباط با همه رو با هم نگاه میکنیم، دست موضوعاتی و ارتباط موضوعات رو در قالب مؤلفه های مختلف استخراج میکنیم، که خود این مؤلفه بندی کردن به ما کمک میکنه که بریم به سمت مطالعه تفصیلی اون دعا. بعد سومی کاری که انجام میدیم اینه که وقتی که اون مؤلفه بندی شد، الان یه نمونهش الان انجام میدین که ببینید به چه صورت، بعد میایم حقایق مربوط به مؤلفه های مختلف رو گزاره نویسی میکنیم. بعد که حقایق مختلف گزاره ها رو نوشتیم میایم حقایق رو دسته بندی میکنیم، دسته بندی حقایق، چون حقایق ممکنه یکیش مال یه مؤلف باشه یکیش مال یه مؤلف دیگه، اینا رو میایم به نوعی دسته‌بندی میکنیم و بعد سعی میکنیم که از نظام کلی دعا با توجه به 1 تا 4 به دست بیاد. البته این 5 ممکنه برای بعضی دوستان یه قدری سخت باشه، چون باید اون دعا رو کامل تو ذهنش باشه، حقایقش که هست، دستبندی هم که هست، ارتباطاتش رو با هم کش میکنه. حالا این دعایه یه صفحه ای که بعد نمازشون هست، دعا اینطوریه. از قسمت اول دست بندی میکن، موضوع بندی میکنیم و غرضه کلی در میاد. اینجوریه که خدایا هر کسی که مهیا بشه، بخواد توشه برداره، امکانات فراهم کنه، آماده بشه برای رفتن نزد مخلوقی به امید یاری، سود، بخشش و جوایز او، پس ای خدای من مهیا شدن و توشه برداشتن و فراهم کردن امکانات و آماده شدن من به سوی تو و به امید یاری، بخشش، نیکی، کرم و جوایز توست. پس قسمت اول، پس مرا از آن ناامید مگردان، میشه قسمت اول. من ذالکه یا من، میتونیم ادامش هم بگیم دیگه، یا من لا تخیب علی مسئلت السائل. البته اینا جدا میتونیم یه دسته دیگه در نظر بگیریم. پس قسمت اول، دسته اول، حرفش چیه؟ حرفش اینه که انسان ها وقتی که به سمت کسی میرن، یا به خاطر چی میرن؟ یا به خاطر سود اونه، یا به خاطر بخشش اونه، یا به خاطر جایزه اونه. این بله دیگه، کشیده شدن آدم ها به سمت چیزی به این دلایل. این مواردی که گفتیم دست توه، دست بقیه مخلوقات نیست. پس من با امید رسیدن به سود و بخشش و جایزه تو اومدم به سمت تو، من ناامیدم نکن. خب قسمت دوم، ممکنه همه اینا رو شما یه قسمت بگیرین، اشکال نداره، ولی میشه جزئی ترک. یا من لا تخیب علیه مسئلت السائر، ای کسی که درخواست درخواست کنندگان از درگاه او، کسی که این کارو میکنه ناامید بر نمیگرده، بخشش هیچ هدیه ای از او، با بخشش هیچ هدیه ای از او چیزی کم نمیشه، بخشش هیچ هدیه ای از او چیزی رو کم نمی کنه. زیرا من به عمل صالحی که پیش فرستاده باشم و یا شفاعت مخلوقی که امیدوار باشم، به شفاعت او به تو نزدیک شوم. نزد تو نیامدم مگر به شفاعت محمد و اهل بیت او. اینطوریه، یعنی در واقع من یه عمل صالحی که بخوام مورد توجه بشه یا شفاعت کسی که تو رو مورد پسندت بشه، نیامدم مگر اینکه شفاعت محمد و آل محمد رو بردم. ارجو عظیم عفه الذی اتبهی علی الخاطئین عند عکوفهم علی المحارم. این هم قسمت دوم. قسمت دوم میشه چی؟ اینکه به هر حال آدم باید یه چیزی داشته باشه یا یه شفیعی داشته باشه. من نه چیزی دارم نه شفیعی دارم، منتها خب محمد و آل محمد بزرگترین شفیعای من هستم که میتونم برات بیارم. به همین دلیل امیدوارم که این امیدم ناامید نشه. قسمت سوم، ارجو عظیم عفوک الذی اتبهی علی الخاطئین. از بین همه چیز که امیدوارم، عظیم عفو تو رو میخوام. امیدم معطوف میشه به عظیم عفو تو، همون عفوی که وعده دادی علی الخاطئین عند عکوفهم علی المحارم. یعنی با وجود این که اینا در واقع در گناهان غوطه ورم شدن، قول دادی که اگه کسی عفو خواست تو بپذیری. و انت سید العواد بالنعما و انا العواد بالخطا، اسألک به حق محمد و آل طاهرین انت تغفر لی. اینم قسمت چی؟ چهارمش. اسألک به حق محمد و آل طاهرین انت تغفر لی ذنبی العظیم فانه لا یغفر العظیم الا العظیم. خیلی واضحه. خب چهار قسمت شد. قسمت اول اگه بخوایم قسمت بندی کنیم، چهار قسمتمون میشه: یک، فلسفه رجوع به خداوند برای دریافت عفو و مغفرت. این من تا تهش نرفتم، موضوع بندی نکردم. با توجه به کل این که داره راجع به مغفرت و اینا صحبت میکنه، اینا به این صورت بنویسم. البته شما میتونین انواع حالت بنویسید، این دیگه من بنویسم شما متوجه میشین که منظورم چیه. فلسفه رجوع به خداوند اول مطرح میکنه، بعد قسمت دوم علاوه بر فلسفه رجوع میگه خود فردم باید یه چیزی داشته باشه، بعد در واقع مقدمات لازم برای عفو و مغفرت رو مطرح میکنه، بعد نگاه میکنه میبینه که دستش خالیه، چیزی توش نداره. مقدمات لازمش اینه که یا عمل صالح داشته باشی یا شفیع داشته باشی. پس مقدمات لازمش رو مطرح میکنه. سابقه قسمت سوم، سابقه عفو و مغفرت که بر بندگان جاری است مطرح میکنه، و بعد درخواست عفو و مغفرت همراه با بیان قانونش. یه قانون بیان میکنه که اون قانون خیلی مهمه: لا یغفر العظیم الا العظیم. کسی نمیتونه چیز عظیم رو ببخشه مگر میشه یه دستبندی اجمالی. حالا اینا دعاها چون مثل آیات عدد آیه نداره، 1 2 3 4 نداره، ولی اینا رو میشه اینا رو جدا جدا کرد. میگیم 1 2 3 آدم با خود کارش رو بکشه، میگه این قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم. به هر حال این 4 قسمت واضحاً توی اینا دیده میشه، درسته یا نه؟ علکی که نمیگم. خب این قسمت اول، پس دسته بندی کردم، موضوع بندی کردم. غرض کلیش چیه؟ غرض کلیش دریافت عفو و مغفرت، درست؟ عفو و مغفرت یا غفران. پس اینم شد غرض کلی دعا، عبارت شد بخشش گناهان عظیم و دریافت جوایز و در واقع جایزه ها و همه چیزهایی که دست خداست که الان توضیح میدیم رو جزئی تر. خب میایم خود سراغ دومی، یه نگاه کلی. همیشه تو دعاها یه نگاه کلی لازمه، یعنی شما لازم نیست اول کار بخواین خیلی ریز بشین، خوبه که یه نگاه کلی پیدا بکنی. تو قسمت دوم چرا بهتره که کامل ریز بشین؟ ریز شدن اینطوریه. ببینیم الان من اون چیزایی که قبلا برام مهم نبوده الان برام چی میشه؟ مهم میشه. خیلی این دعا ترکیبش عجیبه، یه تهیه داریم، یه تهیه داریم، یه تعبع داریم، یه اعده داریم، یه استعده داریم. ماشالله 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 بهش بگو. خود این تفکیک ها خیلی جالبه. ببینید یه تهیه داریم، تی؟ آره همشون به معنی آمادگیه، توش آمادگیه، همش قیامه، همش اینا مؤلفه های قیامه. حتی اگه کسی بخواد قیام و مؤلفه بندی کنه باید بیاد اینجوری مؤلفه بندی کنه که اینا مؤلفه های قیام، یعنی ایستادنه. تهیو به معنی خود آماده کردن، و البته خود مقدمات فراهم کردن. وقتی میاد این میاد در واقع این آماده پیدا کردنه در درون خودش، مثل اراده، طلب، تب میاد چیکار میکنه؟ میاد روی در واقع روی کارهایی که لازمه مقدمات فراهم کردن در دور این تب، فراهم سازیه ساز و کاره، یعنی میاد روی کار. این فراهم سازیه چه امکانات اده و اده است، امکانات. این فراهمسازی محیط، فراهمسازی استعداد، همسوسازی محیط، در واقع بستر و عرصه است. من کاری ندارم حالا از همینجا ممکنه خیلی هم قراقاتی بگم و بعدم میرم تو کتاب لغت درستش میکنم. تو اینجا گفته مهیا شود، توشه بردارد، امکانات فراهم کند، آماده شود. اشکال نداره، ممکنه بعدم برم تو کتاب واژه، ولی متوجه میشم که همین مقدار متوجه میشم آماده شدن. یکی اگه من یه آدم رو در نظر بگیرم که میخواد آماده بشه یه مسیری رو بره، اول باید یه آمادگی تو خودش ایجاد کنه، بعد یه آمادگی تو کارهای برای اون کارهایی که میخواد بکنه فراهم بکنه. یه سری کار میخواد بکنه، مثل اینکه توی این رفتنش با ماشین باید بره، نمیدونم با کار مثلا یه سری کار باید بلد بشه انجام بشه. این باید میاد روی کار، ساز و کار. علاوه بر اون بایستی یه سری امکانات فراهم بکنه، غیر کار امکانات هم فراهم کنه. غیر اون بایستی بستر رو، موانعی که رو بسترم هست، برطرف بکنه. این چهار تا حالت. شما الان اینا پاکش کنین، حال بنویسین، حالات مختلفه آماده شدن برای انجام، برای رسیدن به مقصدی. خیلی خوب، اینو بعدم میتونیم تکمیلش کن. فعلا به همین وجه ساده اکتفا میکنیم، میام قسمت خب مقصد کجا باشه؟ لوفادت مخلوقن رجاء رفتهی فوائدهی نائلهی فوازلهی جوائزهی. اینجا پنج تا حالت داره تو مقصد، یا رفته، یا فوائده، یا نوائل یا نائله، یا فوازله، یا جوایزه. این تو خود فرده، این مالا این مقصد است که میخواد بهش برسه. خب رفتو میگن حالت مثل رفقه، رفق یاریو نرمی و رفاقت و اینا. یعنی من برسم به کسی که با نرمی، با عتابش نه، با خطابش نه، با نرمیش، با یاریش. میگن یاری و همکاری و یاری، عطوفتش، یعنی اون جنبه عاطفیش. من میخوام به مامانم برسم، اولین چیزی که باید به مامانم از مامانم دریافت میکنم چی باشه؟ عواطفش باشه، اون نرمیش باشه. دومیش باید چی باشه؟ فوایدش باشه، فایده، نفعش باشه. چی؟ رو کدوم فایده؟ فوده اون چیزیه که نفعش به میشینه، نفعش میشینه، نفع ماندگار داشته. بله اثرش، اینا همه اثرن دیگه، اینا هیچ کدوم. بله بله، نتیجه است. منتها اینا همشون وقتی نگاه میکنی همه نتیجه هست، منتها نتیجه از نوع خاصیت، خاصیت داریش. نائل رسیدنه، دست پیدا کردن، شبیه وصال، وصل شدن. فوازل بیشتر عطا شدنه، میره تو صفات. بله بله بله، اینجا میشه عطوفت یا یاری یا جنبه همراهی. بعد خاصیت، اصلا خودمون رسیدنه. فوازل بیشتر شدنه، یعنی فراتر رفتنه. اصلا فوازل وقتی میگیم یعنی خاصیت های متعدده متکثر، فراتر و تکثر خارج از انتظار که رضایت توی فوازل نوعاً اتفاق میفته. جوایز خب جایزه است، جایزه به معنیه همین چیزیه که ما میگیم جایزه، ولی اگه جایزه رو از خود در واقع مفهوم اصلیش بگیریم، شاید بیشتر به مجوز ورود به عرصه های بعدی پیدا کردنه، یعنی بگیم ارتقاء، بالاتر رفتن. خب حالا فکر کنید مثلا اینا دقیق هم نیه، بعد هم میریم دقیقش میکنیم. یعنی الان در قید و بنده دقتش نباشیم، وقتی خواستیم کاراتون رو تموم بکنید یه دور باید کل واژه ها رو نگاه بکنید، برین کتاب های لغت رو ببینید درسته. من دارم همین چوری از رو کتاب میخونم و بر اساس این دارم البته دخل و تصرف هم میکنم. اینجا مثلا نمیشته یاری، سود، بخشش، جوایز. حالا من آوردم چی؟ یاریش همونه، خاصیت و وصل و فراتر از انتظار و ارتقا مثلا، قابلیتی داشته باشه. فعلا که یا الهی کانت تهیئیتی تعبیعتی اعدادی استعدادی رجاء فوائدک معروفک نائلک و جوایزک. حالا اینجا جای فوازل معروفک اومده، حالا اینم خودش دلیلی که یوهای جایی واژه میاد یعنی اینکه من قبلا اینو دیدم و میشناسم و برام آشناس، به شدت باش اونس دارم. این قسمت اول، اینا میشه مؤلفه بندی کردن. پس از این چهارتا به این پنجتا یا به این فواید و معروف و نائل و جوایز، به این چهارتا نه دیگه، اون دیگه مالا اینه که سمت و سون به سمت توه. یعنی تو قسمت دوم چهارتا شده، قسمت اول چهارتا بود پنجتا، چهارتا پنجتا. تو این قسمت دوم شد هر کدوم از اینا، بعدش شد این قسمتش شد رفت و معروف و نوائل و جوایز. این چهارتا رو برد. نائلک، حالا اینم که بعضی ها رو میگن نائلک، بعضی ها رو میگن جوائز، خدا این هم نکته داره ها، خیلی ما نمیخوایم روش بحث کنیم. پس اینم شد، این میشه مؤلفه بندی، یعنی ارتباط موضوعات در قالب مؤلفه ها. شما الان اگه ازتون بپرسند که حضرت چی خواستن، میگیم اعتقاد دارند یه موجود که انسانه در وضعیت قیامش چهار تا وضعیت داره که باید به چهار تا وجه الهی معطوف بشه برای دریافت عفو و مغفرت. چی شد؟ این میشه مؤلفه بندی کردن. چهار تا در واقع مؤلفه درونی خودش رو فعال کنه برای دریافت چهار تا مقصد. حالا ممکنه اینا نظیر به نظیر ارتباط داشته باشن، ممکنه هم ارتباط نداشته باشن. من پیشنهاد نمی کنم کسی نظیر به نظیر کنه، ولی اشکال نداره آدم نظیر به نظیر رو بررسی کنه. یعنی یکی نگه مثلا این تهیه با رفته، این تهیه با معروفه، این عد اما نائله، این استعد با جا، ممکنه ارتباط داشته باشه. ولی خوبه که آدم بررسی ارتباط بکنه، ولی خوب نیست نسبت بده، چون نوع اینا کلش رو کلش اثر داره. خب این قسمت چی بود؟ فلسفه رجوع، نمیشه مؤلفه هاش. قسمت دوم، یه هر قسمتی خودش مؤلفه پیدا میکنه. میخواستید بیا اشکال نده، هر دست مؤلفه بعد کلش رو هم سوار میشه، یعنی یه نقشه‌ای پیدا میکنه به چه شیکی. حالا معلوم نیست شما رفتین دعا بخونین یا رفتین نقشه بکشین، به هر حال آدم باید بفهمه بعد بخونه. آدم وقتی میفهمه تازه خوندنش گل میکنه، بعدم یه دفعه دو دفعه اینطوری بخونه بعد میتونه بگه که خدایا همونی که تو ذهنم مرور میکنم میگم این چهار تا به اون. یعنی الان من ظرف یه دقیقه میتونم دعا رو چیکار کنم؟ تو ذهنم فعالش کنم با اینکه نخوندم. قسمت دوم، مقدمات لازم برای عفو و مغفرت. میفرمایند که فلا تخیبنی من ذلک یا من لا تخیب علیه مسئلت و سائل ولا تنقصه عطیت و نائل. جالبه ها، فلا تخیب و علیه من لا تخیب و علیه مسئلت و سائل ولا تنقصه عطیت و نائل. اون دو تا که بود، این آدمه بود، یه مقصدی هم داشت، این شد خدا، این شد انسان. حالا نگاه کنیم بین این دو تا همینطور رفت. این میشه میگه لا تخیب، و این لا تخیب یعنی ناکام نیست، یعنی دستش پره، کم نمیاره. این لا تخیبه نسبت به مسئلت سائر. بله؟ حالا اینا رو من لا تخیب دیگه این آشو نمیدونم، اینا باید به عربی من همینجوریش هم نمیتونم بخونم، حالا چه برسه بخوام. من دارم فقط چی کار میکنم؟ از ترجمه میخونم. ولا تنقصه، اینجا هم لا تنقصه، یعنی لا تنقصه یعنی چیزی از او کم نمیشه، یعنی اگه چیزی بده نمیکنه از خودش که بده، چیزی ازش کم نمیشه. چی؟ عطیت و نائل میشه، عطیت و نائل. چه جالبه، مسئلت و سائل، عطیت و نائل. این آدمه اسمش، این عطیه میشه عطایی که به این شده، اسمش نائله، اسم این آدم نائله، اسمش سائله، با یه مسئله وارد شده، عطیه گرفته، اسمش شده نائل. اسم این آدم در اینجا سائله، اسم این آدم اینجا اسمش چیه؟ نائله. این آدمی که عطیه میگیره اسمش میشه نائل، این آدمی که سوال داره اسمش میشه سائل. این مقصدی که اینجا هست نه لا یخیب میشه که بهش میگیم لا تخیبو، نه لا تنقص میشه، میشه مؤلفه بندی. در موقع عطیه نقص میاره، در مورد مسئله خیبه میاره. این نارمش میگیم دقت های مؤلفه. پس تو مؤلفه های اینجا مقدمات لازم برای عفو و مغفرت سواله، نه؟ سوال داشتن و بعد دریافت عطایه. پس مقدماتش میشه چی؟ سائل شدن و نائل شدن. بله، دست زبان گفتن داره و دست گرفتن. خوبه، اصلا آدم و دست گرفتنشون کار نمیکنه. حالا بعد آدم میفهمه که آدمی عطیه میاد در دستش که بتونه اون عطا رو انتقال بده، اون مال بعد. پس شد چی؟ مقدمات لازم برای عفو و مغفرت سائل شدن و نائل شدن. اتفاقا بعد که بررسی میکنید اون تهیه و تعبه و اعده و استعده میاد برای این ضرب در این میشه، یعنی برای سائل شدن نائل شدن احتیاج به چی داری؟ تهیه و تعبه و اعده و استعده دارید. این چهار تا کار رو باید بتونیم بکنید. آره میشه. بله،
شرایط بسکستر و اینا رو تعریف میکردیم. الان این با این تعریفاتی که مؤلفاتی که الان مطرح شد
کلی تر میشه،
به تفصیلی تر.
بله، یعنی شما وقتی قاعده رو در میارین بعد خودش هم گفته لوفادت مخلوقن، اصلا خودش خود دعا تو دستگاه خلقت تعریفش کرده، تو دستگاه انسان نبرده. اصلا چیزش اینه، آیش اینه، فرازش اینه، الهی و سیدی من تهیه او تعبع او اعد او استعد لوفادت مخلوقن رجا افلا. آره، اون قدرت اینو داره. ولی ادامه این قسمت اینه که ان فعنی لم آتک به عمل صالح قدمته ولا شفاعت مخلوق رجوته. یعنی این سائل وقتی مقصدش رو خدا قرار میده بایستی قاعدتاً باید عمل صالح بیاره یا یه شفیع بیاره، ولی چون خدا اذن داده این دوتا هم که نباشه میتونه چیکار کنه؟ با نادیده گرفتن این به خدا یعنی شرط لازم برای عفو و مغفرت نه عمل صالح هست نه شفی شفاعت داشتن. هرچند ادامه میگه چی؟ الا شفاعت محمد و اهل بیته، یعنی الایی که میاره اینجا، یعنی میخواد بگه که درسته که شرطش این نیست، اما وقتی شفاعت محمد و آل محمد میاد این فرایند تکمیل میشه، به کمال خودش میرسه، یعنی در واقع این یه فضلی در شما ایجاد میکنه. بله بله. ولا شفاعت، چون میگه ولا شفاعت، ولا شفاعت، البته لا رو میتونه، حالا میتونیم
بله.
دلیلش اینه که اصلا شفی به خاطر فقدان عمل صالح میاد، به همین دلیل. عمل خودش یه مدل شفاعته، به همین دلیل. ولی این شفی که بر دوم به کار رفته شفیه غیره. حالا شفاعت محمد و آل محمد هم عمل صالح هم شفیه. حالا این الایی که میاد اینا رو دیگه، اینا رو به گفت چیز دیگه، بله در واقع قاعده رو مطرح میکنن، مثل اینکه دارن یه متن قانونی دارن مینویسن. این الا تو متن قانون قابل رویت باشه خوبه، یعنی تو اگه شفاعت محمد و آل محمد هم نیاری همینجوری به خدا وصل بشی خدا قبولت میکنه ها، بعد میفهمی خب چه کاری بود اگه به این اتصال پیدا میکردیم، هم اسرع بود هم خیلی پر میتون پر پیمونتر بود. بفهم بگین نه شفاعت مخلوقن چون میگه شفاعت مخلوقه، یعنی هر مخلوقی مثل پدر مادر، مثل فرزند، مثل علما. نه خب اینم شد قسمت دوم. تو قسمت دوم مقدمات لازم برای عفو و مغفرت ما به صورت مؤلفه ای در آوردیم. مهمترین مؤلفش چی بود؟ سائل بود و نائل بود. بعد اون چیزی که کمک میکنه به این چیه؟ شفاعت محمد و آل محمد. یعنی شما ست به ستا مؤلفه دست پیدا میکنید برای عفو و مغفرت. یکی آمادگی برای سوال، آمادگی برای رسیدن و گرفتن، یعنی آدم باید جنبه گرفتن هم داشته باشه. درجه این یکی از مشکلات مغفرت که آدم دستش خالیه اینه که جنبه گرفتن نداره، قابلیتشو نداره، یعنی فکر میکنه که نمیده خدا. الان اگه ما مثلا دعا بکنیم که خداوند به برکت این جمع بلاهای زیادی از شیعیان عالم رفع و دفع کنه، زیاد تو پاکستان، هند، چین، آمریکا، اروپا یه سری بلا از اینا برطرف بشه، سائل بشیم دیگه. نه اینی که آدم جنبه داشته باشه، قابلیت داشته باشه، حس کنه که خدا اینا جواب میده، این خودش این دوتا میخواد، یکی نمیخواد. حالا این فراتر از حسن ظنه، یعنی باور میکنه که یه نفر میتونه دعا بکنه اونم برطرف کنه، برطرف هم میکنه، حس میکنه. بعد این خودشو نمیگیره ها، نمیگه من دعا کردم بلاهای بیشماری برطرف شده، ما دعاتون کردیم خیلی از بلاهاتون بلاها برطرف شده. چون قانونشو میدونه عطا رو حس میکنه. بعد میگیم که حسش چجوری بهش میاد؟ به وسیله رضایت، به وسیله سکونت، احساس میکنه که این یه اتفاقات توی این عالم رقم زد، حتما احتیاجی به این رفت و برگشت داره. بله اگه سائل شده، بله 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 میگیره. بله عطا رو وقتی میگه میشه رفت و معروف و نائل و و آخریش بود جوایز، که البته تو این قسمت فقط نیل رو آوردند، یعنی همه رو نیوردن از این قسمت آخرش. مثل اینکه خودشون مؤلفه ها رو چیکار دارن میکنن؟ جمع میکنن، یعنی از همه مؤلفه های چهارتایی و پنجتایی بالا کدوم یکی یوهوی مهم میشه؟ نیل. چرا؟ چون تکرار میشه. خب قسمت سوم میشه که اتای تو که ارجو عظیم عفک الذی ات بهی علی الخاطئین عند وقوفهم علی المحارم ان جدت علیهم بالمغفره و انت سید الاواد و بالنعما و انا الاواد و بالخطا. مؤلفه حاشیه، یه انسان داریم، یه آدم داریم، همه آدم قبلیه، این اسمش هست اواد، اواده بالخطا. یعنی چی؟ یعنی همینطور یادش میره، یادش میره، یادش میره خدا هست، یادش میره عف هست، یادش میره، و همینطور چون یادش میره اسمش میشه اواده بالخطا. اینجا هم که یه خدا داشتیم، خداش میشه چی؟ خداش میشه اواده به نعما، خداش میشه اواده و نعما. پس من اواده بالخطا هم. بعد اینو تبدیلش میکنه به یه جریان، یعنی خدایا تو با یه سری اواده بالخطا مواجهی، خودت هم اواده به نعمایی. اتای تو که ارجو عظیم عفکلتی لذی، اینجا دیگه اسم عفو میاره دیگه، عفی اینجا مطرح میشه. اتبهی علال خاطعی، اسم این هم میشه خاطع، خاطع، خاطع. بعد انده و کوفم علال مهاره، این هم میشه مهاره. اکوفم یعنی اعتکاف رفتین؟ اکوف یه خورده یعنی چیز دیگه، اکوف از اعتکاف یه خورده سنگین تره، یعنی طرف دیگه گیر افتاده تو مهاره. اینجا هم مغفرت بذاریم، انجدت علیهم بالمغفره و انت سید الاواد بالنعمای و انا الاواد بالخطا. تو قسمت سابقه عفو و مغفرت خداوند اواد نعما شده، نزد اواد بالخطایی که اینا هم اکوف دارن بر مهاره. این هم شد قسمت سوم. قسمت چهارم، اسألو که به حق محمد و آله الطاهرین. بفهم چی؟ چرا 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 این میشه این ارجوش میشه این چرا؟ خیلی هم مهمه، خیلی. حالا من غفلت کردم نگفتم، ولی به هر حال اگرم غفلت کرده بودم بعد که برمیگشتم دو مرتبه مجبور بودم به بهش برسم. چی؟ اکوف یعنی این که توی یه سری از گناهایی طرف چی شده؟ پاگیر شده. چی؟ محارم یعنی گناهان، محارم یعنی حرام ها، محارمه یعنی اونایی که قسمت چهارم. چون سابقه عفو و مغفرت رو داریم بررسی میکنیم، عواده به خطایه، اون ترش عواده به نعما. چون سابقه رو دارید مطرح میکنی، عواد پیدا میکنه. یعنی اینجوری میشه، حالا بعدش تو حقایق مربوط حقایقش رو مینفسیم. چه بسیار افرادی که در گناهان بسیار زیادی بودن، خداوند دستشون رو مکرر در مکرر گرفت. این چه سابقه؟ یعنی یکی از راه‌های، یکی از چیزایی که در دعا خیلی بهش اصرار شده این که برای خدا بگین که چقدر خدا در واقع عواده، چقدر سابقه داره. این سابقش خیلی مهمه. شما میگین برای خدا که لازم نی بگین که، آدم باید برای خودش بگه که یه موقعی کم نیاره. اگه مثلا گفت من 20 ساله میخوام یه گناهی ترک کنم نتونستم ترک کنم، میگیم خیلی خوب، خدا عواده به نمایه، عواده به چون عواده به خطا میشین دیگه، خب دیگه نکن، رجایت از دست نده. قسمت آخرم که میشه ان تغفر الیت ذنبی العظیم. اینجا این بنده خدا چی پیدا میکنه؟ ذنبی العظیم پیدا میکنه. یعنی گناه، اولا خودشو گناهکار میبینه، دوما گناهشو بزرگ میبینه. این خیلی مهمه. اصلا آدم خیلی وقت خودشو گناهکار نمیبینه. اینی که آدم ذنبشو عظیم ببینه، کوچیکه، یک گناه کوچیک، لغو کوچیک در برابر عظمت خدا خیلی بزرگه. که چی؟ انتقال بدی. بله، فراینده دیگه، آدم باید یه خورده شهور داشته باشه، همین، هیچ راه دیگه نداره. یعنی اینا در اثر فهم مفهوم پروردگار حاصل میشه. آدم هرچی خداش کوچولوتر باشه گناه بکنه اشکال نداره، ولی هرچی خدا وقار داشته باشه، تو سوره مبارکه نو میگه چرا شما ترجونل الله وقارا، چرا شما خدا براتون خدایه با وقاری نیه، چرا خدا برا عظمت نداره. این علتش به خاطر موقر نبودنه. خب این میشه ذنبی العظیم، فانه لا یغفر العظیم الا العظیم. یا عظیم و یا عظیم و یا عظیم و یا عظیم. وای چقدر این قشنگه. یا عظیم و یا عظیم و یا عظیم و یا عظیم. این که تکرار میشه آخرش، یعنی بگو تا نفست بند بیاد، بگو تا نفس داری، بگو تا نفست بند بیاد. نه بگو هر موقعی هر چی که به یادت میاد بگو. منظور اینه اونم سوالش مهمه،
فلش به سمت بالاش میشه اصلو.
دواله
درخواست یه فلش از بالا به پایین داره که اسپر میزنه.
بله،
قسمت سوم
خب
میشه یه فلش رفت و برگشت کشید، مثل اینکه این مسئلت میره بالا از اون بر یه بفران میره، تو این توی فراز قبلی هم از این بر میگه ارجو، از اون بر میگه وعده داره.
بله،
میگه وعده، از اون بر میگه رده.
احسن، خیلی خوب بود، خیلی خوبه. من ناقص بگم، شما کامل بگین که بدونم، بدون این که ناقص گفتن بعدش کامل میشه. من قصدم به کامل گفتن نیست، قصدم به میدونید همینطوری دارم میگم، سلام شروع هم دارم میگم، قصدم اینه که همه خیلی راحت میتونن با خوندن این دعا بعد دقتشون رو زیاد کنن. وقتی میرسن به این حقایق مربوط به مؤلفه های مختلف، بعد میفهمن ای اینا نیدن، ای اونا نیدن، ای سوالا نیدن، ای رجالا نیدن، ای عفو کم دیدن، مغفرت اینجا، غفران اون طرف، اینا یکی یکی تو این حقایقه تقریبا از این یه دعا 20 صفحه حقایق در میاد. تقریبا یه نفر بشینه حوصله داشته باشه بشینه بنویسه 20 صفحه قانون در میاد در حوزه چی؟ عفو و مغفرت. میخوایم بکنید و کاری نداره بکنیم، بعدا تو گروه ها اشتراک بذاریم از یه صفحه، چون تک تک این 4 تا بخش پیدا میکنه، تو این 4 تا بخش کلی نکته در میاد راجع به این که انسان بعد اینا ارتباطات طولی هم پیدا میکنند. یعنی مثلا این درخواست عفو در ارتباط بالایی هم هست، هر کدوم در ارتباط بالایی هست. دستبندی حقایق که میکنی ممکنه این دیگه دستبندیتون با این دستبندی اولیه یکی نباشه. مثلا میشه این ما که نکردیم باید حقایق رو در بیاریم، کم کم حدود یه 24 ساعت وقت میبره تا بتونیم اون حقایق رو در بیاریم. خب حقایق رو در آوردیم، فکر کنی حقایق رو در آوردیم، اینجوری میشه. مثلا اینجوری میشه دستبندی حقایق، میشه معناشناسی عف و غفران. نداشتیم، داریم دیگه. بعد فرایند شناسی عف و غفران، نداشتیم، داریم دیگه، داریم. بعد نظام سازی عف و غفران، یعنی بعضی از مطالبتون میاد تو معنا، بعضی ها میاد تو فرایند، بعضی ها میاد تو نظام. نظام یعنی چی؟ یعنی شما یه ساختار هدایتی ایجاد میکنید برای مردم، ساختار تبلیغی، تبلیغ دین. شما خدا رو چجوری معرفی میکنید؟ آیا فقط همینطور دلالتشون میدین به عفو و مغفرت، یا توشون تحیه، تعبه، استعد، اعده و استعده ایجاد میکنید؟ آیا میشه فقط همه رو دلالته؟ آیا فقط میشه گفت رجا و رجا رو تفصیل نداد؟ نه، نمیشه، چون آدم رو برداشتشون اشتباه میشه، میرن گناه میکنن بعد میگن ما استغفار کردیم. شما که نمیتونین یه ساختاری بچینین که آدم رو گناه بکنن و بر گناه اصرار ببرزن بعد اسمشو بذارید استغفار کرد. لابد که نمیخواین یه همچین کاری بکن. میخواین؟ استغفار نتیجهش به چیه؟ ترک گناهه. نمیخواین که یه جریان رحمت و عفو ایجاد کنید که آدم ها گناهاشون بیشتر بشه که. خب پس بنابراین استعده، اعده، تحیه، تعبه، اینا خیلی یهو مهم میشه توی این نظام سازیه. حتی ممکنه شما به این نتیجه برسیم که اگر ما یه جامعه ای را بخواهیم در معرض غفران و مغفرت قرار بدهیم، باید در آنها عنصر تحیه و تعبه و اعده و استعده را برای اون چارتا یا پنجتا، از اولش پنجتا، یعنی رفت و چی بود؟ فواید و نوائل، نائل بود و فوازل بود و جوایز بود، با اینا رو به این سمت سوق بدیم، این چارتاشون رو به این پنجتا برسونیم. یعنی این قانونا تو نظام سازی خیلی مهم میشن. بله. و این دومیه دیگه، این دومیه. یعنی بله دیگه، چون اون سابقه بود، تو سابقه ما میگیم خدا این طوره ما، ولی وقتی میخوایم خودمون وارد بشیم میایم از اول تهیه و تبع و اینا استفاده میکنیم. دعا اصلش نه. استغفار نداشته باشه نه نمیتونه.
پس در واقع ما استغفار رو در جامعه نظام بندی چه ساختاری داریم فقط به خاطر قیام دیگه.
بله.
پس همون چیزی که شما فرمودین در واقع اگه کسی بخواد عرصه داری بکنه حتما باید سی استغفار رو داشته.
بله. الان با توجه به حرفایی که من گفتم حداقل خاصیتی که جلسه امروزمون داشت این بود که استغفار در منطق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نه به معنای ترک گناه بلکه به معنی مطلق قیام برای دستیابی به این پنج تا
به شفاعت
پیامبر، یعنی که اسمش میگن نائل، اسمش میگن یا اون پنج تا یا چهار تا، یعنی یا بهش میگن نائل یا بهش میگن اون رفت و معروف و جوایز و نائل، یا میگن چی؟ اون پنج تا. یعنی استغفار میشه دست رسیدن به یه مقصد تفصیلی که توش چی داره؟ خاصیت داره، نفت داره، توش عواطف جریان داره، توش جایزه داره، ارتقا داره، توش فضل داره، برتری داره، فوازل داره. یا اینو میدونن یا عدم تحقق نظام سازی برای یه همچین چیزی اسمش ذنب عظیمه. از ذنب العظیم ماهو چی؟ نداشتن ساختار فکری و نظام فکری استغفار. بله بله، ولی تو خود دارم وقتی نگاه میکنی زنب یهوی این زنب عظیم میشه، تو نسبت خودش نبوده اون تهیه و استعداد نمیدونم اینا برای، یعنی یه موقعی طرف حتی از ساحت مخلوق هم خارج شده، یعنی حتی میل به جوایز از او گرفته شده، میل به نوائل از او گرفته شده، یعنی این مرده. میدونید اسم این جریان حیاته، یه جریان حیات که توش یه حرکته به سمت جوایزه. دیدین بچه ها چقدر میل به جایز دارن، میل به رسیدن دارن، یه خورده که از سنشون میگذره بعد میگیم جایزه داره ها، میگن خب داشته باشه، میگیم خیلی خوبه ها، میگن باش، مشهد میبریم ها، خب ببری کربلا باش، هیچ چیزی نمیتونه اینا تحریکش کنه. حالا میخوان ببرندمون، میخوان گولمون بزنن. دیدیم بعضی هم که لج میکنن اینا، این یعنی این داره ساخت داره قفرانش تخریب شده، نمیتونه نسبت به جایزه تحریک نمیشه. بله اون که عمل صالح حتما خصوصیتش این هست.
بله بس بنابراین اگر که من نمیتونم عمل صالحی داشته باشم یا این هرچی که هستش، با توجه به اینکه اگر من گناهانم رو از این ببینم همین هم باعث میشه که من به شفاعت پیامبر نزدیک بشم، درسته؟
اگه چیکار کنم؟
اگر گناهان خودم رو بزرگ ببینم، همین گناهان خودم رو بزرگ دیدم باعث میشه که من واسه به خداوند بشم.
بله به واسطه شفاعت. منتها این باید حتما مقدماتو فراهم بکنه، یعنی رجاء بدون تهیه مقدمات اسمش دیگه رجاء نیست، یعنی در واقع رجاء اتفاق نیفتاده. رجاء در اینجا ببینید از این گزاره هایی که در میاد، رجاء و امید با آرزو فرق می کند. رجا آن است که چهار عنصر تهیو، تعبو و اعداد و استعداد در آن وجود داشته باشد. یه نفر گفت آقا این حرفو چرا میزنی؟ چون اول دعا اینه، انتهای دعا مرتب به رجایه. اگر رجایی این ستاره نداشته باشه، اساسا اسمش مثلا عمله، اسمش رجا نیست. یعنی نگاهو یه مرتبه تغییر میده، مؤلفه بندی میکنه و قاعده میده. خب ما تو این جلسه در واقع ندا خوندیم، همینجوری فقط اومدیم یه نیم نگاهی کردیم، اسمشو گذاشتیم روش استخراج حقایق دعا. نظام کلیه دعا را به دست آوردن اینجوری خیلی راحت میتونید شما از این یه صفحه دعا نظام کلیه دعا رو در بیارید. تازه حالا شما وقتی این کارو میکنید، از یه سم میتونید وارد قرآن بشین، از یه سم میتونید وارد بقیه دعاها بشین، از این سمت هم میتونید وارد عملیات بشین. یعنی این میشه اینطوری سه بخش پیدا میکنه: دعا، دعای حاضر، ادعیه دیگر، قرآن، منطقه عملیات. خب برای که انشالله دعا بر ما گوارا بشه و ما که نفهمیدیم چی شده، ولی همونی که گفتن انشالله بر ما مستجاب بشه، یه صلوات خط بفرماییم. موضوع اصلیمون اونه که دوستانی که دیر تشریف آوردن این بود که ما 10 موضوع اصلی داریم که این 10 شد تسبیح و حمد و تحلیل و تکبیر و استغفار و سوال و شهادت و صلوات و سلام. این 10 البته ممکنه بازم بشه اضافه بشه موضوعات اصلی. بله بله. حالا بنا شد که در دوستان زحمت بکشن، مثل این کاری که ما راجع به استغفار کردیم، راجع به تسبیح هم اگه ذائقتون میکشه و توانتون هست گروه بندی بشین، یکی تسبیح کار کنه، یکی حمد کار کنه، یکی 10 کار کنه، هر 10 هر یکشو کار کنه، بشینن همین کاری که ما کردیم، همین دیدین خوندیم خیلی راحت در برد دعای صحیفه رو، بله تسبیح هاشو در بیارن، همین کارا رو بکنن. مثلا اگه 5 دعای تسبیح با 5 تاش باید این کارو بکنن، یه نظام در بیاره از کلش. حمد همینطور کاریه که میخوایم بکنیم. این از عهده یه نفر قاعدتا بر نمیاد. میتونید هم نه، همینجوری خوش زندگی کنی، همینجوری بعد هر چند وقت یه باری میایم کیفی همینجوری یکش میذاریم وسط میگیم. ولی خب این مشکلش اینه که ما به 4 و 5 باز نمیرسیم، چون 4 و 5 احتیاج داره به کار کردن. بله دیگه همین رو گفت. آه حقایق، آره دیگه منظورم همون بود، حقایق بود. یعنی ما فقط تونستیم یه دسته بندی بکنیم. من خیلی دوست دارم این کار توسط افراد انجام بشه و یعنی همین رو انجام بدیم. خوبه، پس تکلیف آیندمون کار کردن رو دعای همین دعا، همین یه دونه دعا، استخراج حقایقش، دستبندی و پیدا کردن نظام کلیش. خوبه؟ حالا ببینیم چی میشه دیگه، زمان بندیش باشه با شما. خب برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید.